صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در این بخش فصل پنجم، معاملات فضولی، بحث معاملات فضولی مطرح شده. حالا قبل از آنی که احکام معاملات فضولی را شروع کنیم، چند نکته در رابطه با معاملات فضولی توضیح داده می شود. یک، اول نکته ای که البته اکثر مباحث را اونایی که پایه هشت نخوندن در مکاسب به صورت مفصل اونجا ملاحظه کردم، بحث معاملات فضولی و بیع فضولی را اینجا عمده همون تطبیق اون چیزی که در فقه خونده می شود با قوانین موضوعه. یکی از نکاتی که اینجا هست، نکته این است که آیا معامله فضولی منحصر در بیع است یا در همه عقود، مثل اجاره، مثل صلح، مثل وکالت، مثل نکاح، آیا فضولی مربوط به بیعه یا در همه عقود جاری می شود؟ و علاوه بر فرض این که در همه عقود جاری می شود، در ایگاعات چطور؟ ما ایگاع فضولی داریم یا نه؟ مثل ابرایی که از ایگاعات است، یا طلاق چه از ایگاعات است، اسکات چه از ایگاعات است، آیا در ایگاعات بله فضولی، بحث مباحث فضولی در اونجا مطرح هست یا نه؟ خب این بحث در مکاسب هم اونجا ملاحظه کرده بودی که معلوم شیخ این را مطرح کردن چه فضولی در همه عقود و ایگاعات جاری است، الا اینکه ما دلیل خاص داشته باشیم بر عدم جریان احکام فضولی و آثار معاملات فضولی در برخی از موارد، در برخی از ایگاعات. مثلا در طلاق، طلاق از ایگاعات است ولی ما طلاق فضولی نداریم که یه نفر بیاید زن کسی را طلاق بدهد بعد از خود او اجازه بگیرد این طلاق بشود نافذ و موجب بینونت بین زن و مرد بشود. اونجا دلیل خاص است. اما با قطع نظر از دلیل خاص، قلمرو معاملات فضولی اهم است، هم عقود را شامل می شود و هم ایگاعات را شامل می شود. در بحث وصیت این مطرح شد که وصیت از عقود است یا از ایگاعات. بعضی ها وصیت را از ایگاعات دانستند، چرچه در برخی از اقسام وصیت می توانم بگم که وصیت عقده. مثلا در وصیت عهدی، اونجایی که وصی قبل از فوت موصی آگاهی پیدا می کند که کسی او را وصی نموده، خب اینجا می تونه قبول نکند، بعد از موتش نمی تواند. یه کسی را وصی کرده، اینم اطلاعی ندارد، بعد از فوت متوجه می شود و آگاهی پیدا می کند چه فلانی او را وصی خودش کرد، اونجا نمی تونه رد کند. اما قبل از فوت موصی اگر علم پیدا کند می تواند وصیت را رد کند، اونجا از عقود هست. اما در بعضی از یعنی ایجاب و قبول دارد. اما مثلا وصیت تملیکی یا وصیت عهدی، اونجایی که وصی بعد از فوت موصی علم و آگاهی پیدا می کند، اونجا چی از ایگاعات است. خب وصیت اگر از ایگاعات باشد، این بحث اونجا مطرح می شود چه آیا بله وصیت فضولی نافذ هست یا نه. وصیت فضولی مثل چی؟ وصیت فضولی مثل این که شخصی می آید تمام مالش را یا بیشتر از ثلث را وصیت می کند. چون در باب وصیت ملاحظه کردید دیگه، وصیت تا ثلث نافذ است، در بیشتر از ثلث نافذ نیست. حالا به بیشتر از ثلث وصیت کند، نسبت به اون مازاد وصیت چیه؟ فضولی هست. آنچه وصیت از ایگاعات هست، ایگاع فضولی است. و از اون جهت گفتن اگر ورثه وصیت موسی در مازاد ثلث را اجازه بدهد، این وصیت نافذ خواهد بود و مشکلی ندارد و همطوری که موسی وصیت کرده به همون نحو ما ترک او را باید تقسیم کنم. اخویاجیخ دارد فایل بارگزاری اولی دولا اخویم همشتوانه بل فایل بارگزاری دارد بلا همسون در ایگاعات فضولی همون احکامی که برای وجود فضولی هست در ایگاعات فضولی هم ما اینها را جاری میکنیم. گرچه برخی از فقها ها مثل مرحوم اطلاخوی ایشون معتقد هستند که در ایگاعات مطلقا احکام فضولی جاری نمیشود، یعنی ما ایگاع فضولی نداریم. فضولی قلمروش عقود هست نه ایگاعات. اما در قانون مدنی اون دلیل خاص دارد، چون در مورد وصیت ما دلیل خاص داریم که وراث اجازه بدهند وصیت در مازاد ثلث هم چه نافذه. اما بحث اونجا است که دلیل خاصی وجود نداشته باشه. در قانون مدنی شما اگر ملاحظه کنید ماده 674 را، بله ماده 674 مستفاد از این ماده این است که فضولی منحصر در بیع نیست. حالا بیع را اگر مطرح کردم به چه اعتبار است؟ اعتبار این که بی از همه عقود بالاتر و برتر است دیگه، سید العقود هست بی، از اون جهت هست و الا منحصر به بی نیست. میشه ماده 674 را بخونید. 674
وکیل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد، در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است وکیل هیچ گونه
تعهدی
نخواهد داشت مگر اینکه اعمال
اعمال
فضولی وکیل را
صراحتا یا ضمنا
اجازه کند.
هم دیگه اونجایی که وکیل از حدود وکالت تعدی می کند و اونجایی که موکل به او اذن نداده و از طرف موکل معزون نبوده کاری را انجام می دهد، خب این وکالت وکالت چیست؟ فضولی است. در اون محدوده ای که اذن داده شده خب فضولی نیست. مثلا او یعنی موکل وکیل را در بیع این خانه وکیل خودش نموده به او وکالت داده، او بیاید علاوه بر این خانه متعلقات اون خانه را، اون اسباب و اساسیه ای که در این خانه است اونها را هم بفروشد، اینجا از حدود وکالت تجاوز و تعدی کرده، این فضولی است. ببینید در ماده 874 میگه مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند، یعنی موکل اون اعمالی که وکیل به صورت فضولی انجام داده اونها را اجازه کند. پس وکالت فضولی هم داریم دیگه، پس منحصر نیست، فضولی منحصر نیست در بی، بلکه در غیر بی مثل وکالت و سایر عقود جاری خواهد شد. این یه نکته. در این کتاب چون بحث فضولی در این کتاب و شهیدی خیلی خلاصه است، بله از اون جهت من خواستم این تکمیل بشه. لذا شما بگید جلسه آینده تمام میشه، نه خود فضولی 3-4 جلسه طول میکشه بحثش تمام بشه. اینجا صفحه 154 بود. عرفن اگر عرفن داخل باشد لازم نیست قید کند، فضولی هم نیست. اما اگر یه جای عرف این است که نه اونها داخل نیست، اگر بیاد اونها را بفروشد اون فضولی هست و احکام فضولی بر اون جاری خواهد شد. خب این یه نکته. نکته بعدی که در اینجا بحث می شود اون این است که ما در معاملات فضولی میگوییم اگر مالک اجازه بدهد این معامله فضولی نافذ خواهد شد. حالا از جهت فقهی یا از جهت حقوقی چگونه توجیه میکنیم نفوذ معامله و عقد را با اجازه چی؟ مالک. یعنی بعد از آنی که اجازه داده میشود مالک اجازه می کند معاملات فضولی را، فضول اون شخص فضول مثل وکیل می شود، همونطور که اگر به وکیل اجازه داده بشود یعنی وکالت داده بشود اون می تواند عقد جاری کند، ایگا جاری کند، در معاملات فضولی هم بگویم که فضول مثل چیز؟ مثل شخص وکیل هست چه از طرف مالک، چه بعدن البته اجازه میداد، قبلن چه اجازه نداده است. این شبیه اون کاریست چه وکیل برای موکلش انجام میداد. اینجا هم این عقدی چه یا ایگایی چه انجام داده است فضول مثل کاریست چه وکیل انجام داده برای موکل. بیایم از این راه توجیه کنیم، بالاخره یه مبنای باید پیدا کنیم دیگه، با قطع نظر از اون ادله‌ای که در روایات وارد شده، میتونه روایی وارد شده، با قطع نظر اونا این ماهیت معاملات فضولی را گناه شهیدی هم این مسئله را اینجا مطرح کرده در صفحه 158 اگر ملاحظه کنید، ایشون نظریه حقوقدانان را اینجا مطرح می کنند که معامله فضولی را از دو راه تحلیل می کنند. یک راه چیز همچه عرض کردم فضول مثل وکیل است، کار فضول مثل کار وکیل است که برای موکلش انجام می دهد. یعنی درست است در زمان عقد، در زمان انجام معامله این اجازه نبوده است چون مالک خبر نداشته یا اصلا او را منع کرده بود، ولی بعد از اجازه مالک بله این مثل وکیل او می شود. این یه نظریه است در تحلیل معاملات فضولی، این یه نظریه است. ولی خب این نظریه صحیحی نیست. چرا؟ اولا عرف این را قبول نمی کند. در وکیل میگیم وکیل نماینده موکل هست، نماینده مالک هست، اما آیا عرف قبول می کند چه فضول نماینده مالک هست؟ نه، میگه بی خود کرده اصلا این کار را انجام داده، مخصوصا اونجایی که او اطلاع نداشته باشد یا اطلاع داشته باشد او را منع کند، بگوید تو حق نداری خانه مرا بفروشی، این بیاد بفروشد، میگیم این معامله معامله فضولی هست دیگه. خب آیا عرف در اینجا قبول میکند چه این شخص فیضون نماینده مالک هست، وکیل مالک هست، یعنی نسبت فیضون با مالک شبیه نسبت وکیل با موکل نیست. اونجا اذن است، نمایندگی هست، جانشینی هست، ولی نه اینجا اینچنین نیست. جواب دومم این است که خب در وکالت موکل انشا می کند وکالت را برای وکیل بالفعل، نه در زمان گذشته. عجب بگویم اجازه مالک در بیع فضولی، در معاملات فضولی نسبت به اون معاملاتی که شخص فضولی انجام داده مثل وکالت هست، این لازمش این است که اجازه به چه چیزی تعلق پیدا کند؟ به انشایی که قبلا انجام یافته است، چون اجازه متأخر است. در وکالت، انشای وکالت برای زمان گذشته چه ممکن نیست کسی کاری را انجام بدهد، بعد من بیایم کار او را که در گذشته انجام داده است او را امضا کنم به عنوان که اون وکیل من بوده، وکالت را برای انشا کنم، این ممکنه؟ وکالت نسبت به زمان گذشته چه امکان پذیر نیست. وکالت نسبت به زمان فعل و زمان آینده امکان پذیر است. همطوری که در وکالت میگوییم که انشاء وکالت برای زمان گذشته اصلا معقول نیست، ممکن نیست، اینجا هم میگوییم این اجر از قبیل وکالت باشد. چون در تحلیل اول میگوین ماهیت این ماهیت همون وکالت هست، وقت لازمش این است که بگوییم مالک وقتی که اجازه میدهد با این اجازه انشاء وکالت میکند، اما نسبت به چه زمانی؟ نسبت به زمان گذشته. این یه چیز غیر معقول، انشاء وکالت نسبت به زمان گذشته معقول نیست. انشاء در حال و آینده ممکن است، نه نسبت به زمان گذشته. این هم جواب دوم. جواب سوم هم این است که شما چه میخواهد رابطه شخص فضول را با مالک رابطه وکیل و موکل بدانید و از این راه ماهیت معاملات فضولی را تحلیل کنید، این به صورت کلی صحیح نیست. چون ما یه مواردی داریم که معامله فضولی هست، عقد فضولی هست، در حالی که مالک نه تنها اجازه نداده بلکه منع کرده است. همونطور که عرض کردم دیگه، مالک گفته تو حق فروش خانه مرا نداری، تو حق فروش زمین مرا نداری، این احتمال میده چه او بفروشد، از قبل او را منع میکنند. حالا میآید اون معامله را انجام میدهد، میگه معامله او فضولی هست دیگه. خب اینجا چگونه میتوانیم بگویم رابطه اینا مثل رابطه وکیل و موکله؟ اصلا نه تنها اجازه نداده بلکه چیه؟ منع کرده، گفته نمیتوانی این را بفروشی. میگیم اگر منع هم بکند او بفروشد، این بیع چیه؟ بیع فضولی هست. آیا از راه وکالت میتوانیم این را توجیه کنیم؟ در وکالت اذن میدهد به فعل، در اینجا نه تنها اذن نداده بلکه تصریح کرده به این که تو حق فروش را نداریم. این یه تحلیل است. پس از این راه نمیتوانیم معاملات فضولی را تحلیل کنیم. تحلیل دومی که در اینجا وجود دارد و با قواعد فقهی و حقوقی سازگاری بیشتری دارد، اون این است که ما باید اول بیایم عقد را تحلیل کنیم. عقد چیست؟ عقد دو تا رکن مهم دارد. یکی چیز انشاء است، ایگاعات عقود، اینا امور انشائیه هستند. یکی هم البته انشاء هم با قصد است دیگه، بدون قصد انشاء ممکن نیست، اصلا قوام انشاء به قصد است. یکی هم رضایت باطنی است. مهمترین ارکان عقود و ایگاعات این دوتاست. یک انشاء، چون قصد باطنی را انشاء می کند، صرف قصد باطنی کفایت نمی کند. و دو رضایت باطنی. ما در معاملات فضولی، در عقود فضولی هر دو را داریم، یعنی دو تا رکن مهم برای عقود و ایگاعات در معاملات فضولی تحقق دارد. منتها یکی بالفعل است، اون انشاء قصد باطنی، یکی چه رضایت باطنی باشد رام نکن، اونم بعدن تحقق پیدا می کنند. و ما دلیلی نداریم که رضایت باید قبل از معامله باشد یا در حین معامله باشد. این تجارت ان تراز اطلاق دارد دیگه، تجارتی که از روی ترازی است. حالا این ترازی عقد مسبوق به ترازی باشد، ملحوق به ترازی باشد، یا مقارن با ترازی، بالاخره رضایت باید باشد. عقد مکره را خوندیم دیگه، در عقد مکره چه گفتیم؟ صحیح هست دیگه، هم صحیح هست هم نافذ. بعدن یعنی بعد از رفع اکراه می آید، رضایت می دهد به اون معامله که در حال اکراه انجام داده. خب اونجا قصد انشاء هست، رضایت هم هست، منتها رضایت متأخره. ما دلیلی نداریم که رضایت باید تقدم داشته باشد. نه رضایت، بله؟ از روی ترازی دیگه، نمیگوید از روی ترازی قبلی، از روی ترازی مقارن، از روی ترازی که متأخر، همین را شامل میشه. وقتی که مالک این را امضا کرد، آیا میتوانم بگم این تجارت انترازن هست؟ بله. ایمون به اطلاق تجارت انترازن این را شامل می شود. منظور این معامله فضولی شبیه معامله شخص مکره است. اونجا چگونه توجیه می کنیم صحت و نفوذ معاملات اکراهی را؟ به همون صورتی که در اونجا توجیه می کنیم در ما نحن فی هم که در معاملات فضولی باشد توجیه می کنیم، می گیم رضایت باطنی هست، غایت الامر این است. این رضایت باطنی چی؟ متأخر است. این تحلیل دومی است که بله می تواند معاملات فضولی را توجیه کند و مورد قبول اکثریت فقها و حقوقدانان است. چون عرض کردم ما دلیل نداریم بر لزوم تقدم رضایت باطنی.
مثلا
بچه حساب دیگه اصل حقوقی نمیدن، مثلا فضولانه بچه حساب دیگه خیلی حالا اون عجب بگویم وکالت هست، احکام وکالت بر اون بار میشود. عجب بگویم ماهیتش ماهیت وکالت، وکالت عقد جایز، وکالت با موت یکی از اینها باطل میشود. منظور ماهیتش ماهیت وکالت باشد، آثار همون را خواهد داشت. اما اگر بگویم نه، مثلا ماهیت معاملات فضولی مربوط به هیچ یک از عقود نیست، معامله فضولی باید ببینیم در کجا انجام یافته. در بی انجام یافته این بی، در اجاره انجام یافته این چیه؟ اجاره است. در صلح انجام یافته این صلح، احکام همون را خواهد داشت، نه احکام یک عقد دیگر را ما بیاییم بریم بار کنیم. این هم نکته دوم که تحلیل ماهیات خودش اجازه میدهد دیگه. مالک که بعدم مطلع میشود میگه من اجازه دارم. حالا اجازه خواهیم گفت، گاهی لفظی هست گاهی فعلی هست. من مالک بله متوجه شدم که فلانی زمین مرا فروخته، بیام اجازه میکنم. این معامله از طرف مالک اجازه داده شده، خودش تصریح کرده است. البته یه بحثی هست در مکاسب هم بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، اونجا که رضایت باطنی باشد ولی مالک اون را اظهار نکند. مثلا مالک در بنگاه نشسته به صورت صریح اجازه نمیداد، به صورت ضمنی هم اجازه نمیداد. یه نفر در جلوی چشم مالک میآید، زمین او را میفروشد. اینجا رضایت باطنی مالک چه یکی از مهمترین عناصر معامله هست وجود دارد ولی اظهار نشده. اصلا این فضولی هست یا نه؟ از نظر قانونی فضولی، از نظر قانونی فضولی هست. ولی مرحوم شیخ اگر یادتون باشد اونجا فرمودن چه؟ بله نه، این داخل در معامله فضولی نیست، چون رضایت باطنی هست دیگه. رضایت باطنی هست. بله ظاهرش را نگاه کنیم، اون فضولتن این را فروخته است، ولی وقتی مالک میبیند به اصطلاح اونجا خودش نشسته است، اطلاع دارد، ولو اظهار منم میدانم، با این فرق منی که به صورت فضولی ملک این مالک را میفروشم میدانم رازیست، این هر روز میاد بنگاه میشیند چه خانهش را بفروشد، خلاصه از خدایش هست این خانه فروخته بشود، مثل رضایت باطنی اونجا هست برای اظهار نشده. با وجود رضایت باطنی اگر این معامله را انجام بدهد، آیا این فضولی هست یا نه؟ بسیار بعید است که بگوییم که این فضولی هست. یه وقت این است که مالک اطلاع ندارد، اون رضایت باطنی بعدن حاصل می شود، اکثرا هم این چنینه. اما اینی که من عرض کردم رضایت باطنی حین العقد هست، اگر چه چیزی نیست؟ اظهار نمی کنن. یعنی منو دانشتیسون اللهمدن نمونه ایبن ساتالله اشتای تفهم میدین نی تاپلوب اون تاپا اظهار ادمی رضایت باطنی است. منو ایبن محبیزم داخل در معاملات خب این راجع به ماهیت معاملات فضولی و تحلیلی که در مورد معاملات فضولی گفته شده است. نکته سوم در معاملات فضولی این است که لازم نیست که مالک حین العقد اهلیت استیفا داشته باشد. لذا اگر برای شخص محجور عقد فضولی منعقد شده باشد، ببینید یه شخصی که محجور است، من مال سفیه مثلا صغیره، مال او را میفروشم، در حین معامله این مالک که بعدا باید اجازه بدهد اهلیت دارد یا نه؟ در حین معامله اهلیت ندارد، ولی در حین اجازه اهلیت پیدا میکند. مثلا صفی اون صفحش زائل میشود یا صغیر بالغ میشود. آیا اینجا این چه در معاملات گفتن چین باید اهلیت داشته باشد، مالک در حین انجام عقد فضولی این اهلیت نداشته، بعدا اهلیت پیدا میکنه، آیا میتونه اجازه بدهد به اعتبار اینکه بعدا اهلیت پیدا میکنه یا نه؟ میگیم بله میتواند. زا گفتیم لازم نیست در معاملات فضولی چه مالک حین العقد اهلیت استیفا داشته باشد. در چه حالی باید اهلیت استیفا داشته باشد؟ حین اجازه. حین اجازه ملاک است، نه حین عقد. این هم یه نکته. نکته چهارم باز در اینجا باز در مکاسب بود چه مرحوم شیخ اونجا مطرح کردن. سه قسم از معاملات فضولی. یک قسم این است که فضول می آید ملک مالک را، مال مالک را میفروشد، در حالی برای مالک میفروشد در حالی که او خبر ندارد. پس برای مالک میفروشد و او اطلاع ندارد. دو، برای مالک میفروشد در حالی که مالک از قبل اطلاع داشته و او را منع کرده، گفته نه نباید چنین اشتباهی بکنی، ولی رفته خب این کار را انجام داده. پس فرق دومی با اولی چیست؟ در اولی منع سابق نیست، ولی در دومی منع سابق هست. ولی هر دو در یک جهت مشترک هستند. اون چیز؟
برای مالک
میفروشد. قسم سوم این است، نه اصلا فضولی این را برای مالک نمیفروشد، برای خودش میفروشد. مثل شخص سارق، مثل غاصب. غاصب و سارق، اون مالی که میفروشد ملک خودش چه نیست، مال غیر است. برای مالک هم نمیفروشد، برای خودش میفروشد. لذا بیع غاصب از یکی از اقسام بیع فضولی است. بیع فضولی هم است دیگه، معاملات فضولی هم، یک اسمش بیع غاصب و فضول. شاید تسلط بر مال غیر نداشته باشد، اما غاصب تسلط بر مال غیر دارد. در حالی که مال غیر دست اوست، اون را میفروشد، اونم برای چه کسی؟ برای خودش میفروشد. اما فضولی نه، در فضولی حتما این گونه نیست که برای مالک بفروشد، برای خودش بفروشد، برای مالک میفروشد، مثل قسم اول و مثل قسم دوم. همه اینا فضولی هست. فضولی عام است دیگه، فضولی عام است. شاید تسلط باشد، شاید تسلط نباشد، اما در بیع غاصب نه، تسلط نه، چون غصب چیست؟ استیلا علی مال غیر است، عدوانن در تعریف غصب این چنین گفته. منظور همه اینا فضولی است. یعنی اگر شخص سارق و غاصب بیاید مال غیر را بفروشد، ملک غیر را میفروشد، بعد مالک اجازه میدهد. دزد مال او را دزدیده بود، بعد مالک پیدا شد اجازه داد. این معامله چیه؟ صحیحه و نافذه. یعنی مشکلی، چون دوتا رکن گفتیم دیگه، یه رکنش چه بود؟ انشاء، قصد انشاء باید تحقق داشته باشد. یکی هم رضایت باطنی، خب هر دو اینجا هست دیگه. اون تا رضایت باطنی در حین عقد نبوده، بعد از عقد تحقق یافته است. این هم دیگه. لذا بر بیع غاصب و سارق هم کدوم احکام بار می شود؟ احکام بیع فضولی.
استاد بیدن
هم یک اسم فضولی است دیگه، فضولی عمه. فضولی، شخص فضول گاهی تسلط دارد، گاهی تسلط ندارد، و تسلطش گاهی عدوانی هست، گاهی غیر عدوانی هست. فضول گاهی اصلا تسلط ندارد. یعنی چه؟ یعنی مال دست مالکش هست، نه دست فضول. خانه را مالک خودش اونجا نشسته، فضول میاد اونجا را میفروشد، تسلط ندارد. گاهی تسلط دارد، ولی تسلطش چیست؟ غیر عدوانی است. مثلا به من امانت داده مالش را، یاد من ید عدوانی نیست. من میایم مالی که پیش من امانت گذاشته شد این را به غیر میفروشم، ملک خودم چه نیست، این فضولی است و تسلط هم هست، ولی تسلط، تسلط عدوانی است. گاهی بله تسلط هست، تسلط هم عدوانی است، مثل غاصب، مثل سارق، این هم باز فضولی هست. منظور قلمرو فضولی بسیار وسیع است و شامل می شود هم معاملات غاصب و سارق را و هم غیر اینها را، همون جایی که تسلط هست، همون جایی که تسلط نیست. اونجایی هم که تسلط از عدوانی باشد یا غیر عدوانی باشد. این هم نکته چهارم. نکته پنجم، در معاملات فضولی فرقی نیست که مبی جزئی معین باشد، کلی باشد، کلی هم کلی فعل معین باشد یا کلی فضولی، یعنی در همه اینها جاری. این افر میاد مثلا 10 تن گندم زید را میفروشد، اون فضولی هست و مبی چیز کلی فضم هست، یا گاهی کلی فعل معینه 10 تن گندمی که در این انبار هست، قایم جزئی معینه، یه گونه گندمی که او دارد به صورت مشخص و معین اون را معامله می کند و می فروشد. و نکته ششم در معاملات فضولی این است که معاملات فضولی در اون فرق نیست که معامله عقدی باشد یا معاطاتی باشد، یعنی هم بیع و صیغه می تواند فضولی باشد، هم بیع معاطاتی می تواند فضولی باشد، چون فرقی ندارن دیگه، فرقی نه، فقط در چیز در عقد است. اینا نکات. و اما تعریف معامله فضولی ما، تعریف معامله فضولی، خب معامله فضولی همطوری که از عنوانش پیداست معامله است که به صورت فضولی شخص فضولی می کند. ما یه اصلی داریم به نام اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران. این چه چیزی را اقتضا می کند؟ که احدی نمی تواند در مال کسی تصرف کند و اون را منتقل کند به شخص دیگری یا تعهدی نسبت به آن ایجاد بکند، مگر اینکه از طرف مالک معزوم باشد، حالا وکالتن، ولایتن، وصایتن، بالاخره از یه طریقی باید اذن. این چی میگوتن؟ لا بیع الا فی ملکن، یا لا بیع الا فی ما یملک. معناش همین است که یعنی مالک میتواند بیع بکند، اگر غیر مالک بیع را انجام بدهد باید نسبت به آن تسلط داشته باشد، یا ولی است، یا وکیل است، یا وصی است. این ماده 247 قانون مدنی را بخونید. با
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطن راضی باشد.
ببینید اینجا گفتم از نظر قانونی این فضولی هست، ولو اینکه صاحب مال باطن راضی باشد. مثالش را گفتم دیگه، اونجا بنگاه نشسته، قلبن هم من میدانم راضی هست، اما چون به اصطلاح اظهار نشده این معامله معامله فضولی هست. خب این راجع به تعریف معامله فضولی. اما در فضولی هم استثناء داره دیگه، گاهی از هر دو طرف فضولی، گاهی از یک طرف فضولی هست، مثلا هم فروشنده و هم خریدار هر دو فضول هستن، مالک نیستن. گاهی نه، یک طرف فضولی هست، مثلا این مالک فروشنده فروشش فضولی هست ولی خریدار برای خودش میخرد، یعنی یک طرف اصیل هست یک طرف فضولی هست. گاهی هم هر دو طرف غیر اصیل است. در کتاب اجر نگاه کنید صفحه 154، معاملات فضولی را چه حالا تعریف می کند. معامله فضولی اون معامله است که شخص برای دیگری یا به مال دیگری، معامله ای را فضولی گویند چه شخص برای دیگری یا به مال دیگری تشکیل می دهد. برای دیگری یا به مال دیگر، مال دیگری را می فروشد یا نه برای دیگری، یعنی برای چیزی را می خرد، مال او را نمی فروشد، برای چیزی را. معامله ای را فضولی گویند شخص برای دیگری یا به مال دیگر، این شخص برای دیگری یا به مال دیگری، اون اشاره است به اقسام معامله فضولی. که در ذیل به اون اشاره کرده معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. معامله فضولی تملیکی چیز همانند شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد، این معامله فضولی تملیکی است. تملیک می کند دیگه، منتها فضولتن تملیک می کند. گاهی نه، معامله فضولی عهدی است. معامله فضولی عهدی چی؟ مثلا چه برای دیگری می خرد و می متعهد شده که ثمن را باید پرداخت کند دیگه. اگر اجازه بدهد اون شخصی که برای او خریده و می نافذ خواهد بود و به تعهدش باید عمل کند و الا بله باطل می شود و اثری بر آن مترتب نخواهد شد. خب این تعهد آیا اثر بر اون بار می شود یا نه؟ فضولتا متعهد شده است. این که اثر بر اون بار می شود؟ مالک اصلی اجازه بده. خب پس بله فضولی دو قسم شد، فضولی تملیکی و فضولی عهدی. قبل از تنفیذ یا رد هیچ اثری بر معامله فضولی مترتب نمی شود. این باید بله از طرف مالک یا رد بشود یا به صورت معلقه دیگه نمی توانیم اثری را برای مترتب. البته خب بعد از اجازه آیا اون آثار از حین اجازه مترتب می شود یا از حین عقد، اون دو تا نظر یا سه نظریه که در بیع فضولی گفته شده است، نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی، اون حالا جلسه بعدی بله می خوانیم. ببین تحقیق وار آمادری هم وار
سلطان
یا خود در بس صلى الله عليه وسلم.